رسمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یک دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده. به رویداد امروز خوش آمدید. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 13. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید و همینطور از طریق شماره 162 شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو در خصوص این برنامه با همکاران من در میون بگذارید. برای اون دسته از عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراهشون بشنوند، عرض می‌کنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراهتون به صورت مستقیم گوش بدید و اگر به دلیلی برنامه رو از دست دادید میتونید با مراجعه به آرشیو این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو دوباره بشنوید و بتونید استفاده بکنید. تمنا می‌کنم که نقطه نظرات خودتون رو بر روی دیوار مخاطبان برای ما بفرستید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید، نخست نگاهی خواهیم انداخت به پیام رهبر حکیم انقلاب به مناسبت فرارسیدن ایام حج، کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی در رویکرد اصلی دولت آینده موضوع بعدی برنامه ماست، رصد تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر ذره‌بین تعزیرات از موضوعات مهمی است که به اون خواهیم پرداخت، و اقدامات فریبکارانه سفیر امریکا در لبنان موضوع دیگری است که به بررسی اون خواهیم پرداخت. تمنا میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
راه جبران عقب ماندگی کشورهای اسلامی مقاومت است. رهبر انقلاب اسلامی در پیام حج راه جبران عقب ماندگی کشورهای اسلامی رو مقاومت خوندند و تاکید کردند کل منطقه اسلامی میدان سربرافراشتن مقاومت در مقابل شرارتهای امریکا و همراهانش است. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج استمرار حرکت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیت الله را امتحانی گذرا خواندند و با تأکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیامهای حج، مقاومت در برابر قدرت‌های متجاوز به ویژه امریکا را از جمله این پیام‌های متعالی دانستند. ایشان ضمن اشاره به مشکلات و ناگواری‌های دنیای اسلام، سربرافراشتن عناصر مقاومت و بیداری به خصوص در فلسطین، یمن و عراق را از واقعیت‌های امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید کردند، وعده صادق الهی نصرت مجاهدان اسلام است و نخستین اثر این مجاهدت بازداشتن امریکا و دیگر زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای اسلامی است. فرازهایی از پیام رهبر حکیم انقلاب رو به مناسبت ایام حج تقدیم شما کردم.
انعکاس
ساعت 12:06 است. خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز از اینکه رادیو گفتگو و برنامه مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. همینطور که خدمتتون عرض کردم، رهبر حکیم انقلاب امروز به مناسبت ایام حج پیامی رو صادر فرمودند که محورهای مختلفی داشت، از جمله اینکه پیام حقیقی حج باید زنده بماند و کم رنگ نشود و برای ساختن آینده همه رو به مقاومت دعوت کردند. در خصوص برخی از این فرازها که حالا بیشتر تقویت عنصر مقاومت بود که خیلی هم مهم هست که در فرمایشات رهبر انقلاب در پیامشون آمده بود، میخوام گفتگو بکنم با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی که پای خط ارتباط برنامه هستن. سردار افشار بزرگوار، سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت افشاری و شنوندگان عزیز، سلام ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما سردار که با ما همراه هستید. خب پیام رهبر حکیم انقلاب منتشر شد به مناسبت ایام حج که فرازهای بسیار بسیار پرمغز و پرمعنایی داشت. یکی از این فرازهایی که خیلی روی اون تاکید شده بود که یکی از پیام‌های حج هم هست که ما همیشه به هر حال براءت جستیم از شیطان‌های بزرگی که در اقصانقاط دنیا دارن شیطنت می‌کنند و به ویژه حالا در این چند ساله اخیر که نمودهای بیشتری پیدا کرده و همین امر باعث تقویت محور مقاومت شده. می‌خوام نظر حضرت عالی رو در خصوص فرازهایی که حضرت آقا راجع به بحث عزم جزمی که باید محور مقاومت داشته باشه و این فضا رو تقویت بکنه و این مقاومت رو در واقع برای ساختن آینده حضرت آقا از اون نام بردن جویا بشم و توضیحات شما رو بشنوم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال اون چیزی که در حج اتفاق افتاد، ولی متأسفانه به دلیل شرایط کرونایی الان یه مقداری ما از این فرصت و از این موقعیت بسیار ممتاز تا حدودی محروم شدیم، اما به هر حال اون پیام و جهت‌گیری که حج داشت در برابر از مشرکین همچنان در دل مسلمان ها زنده هستش و جمهوری اسلامی ایران هم پرچمدار این جریان هست. این که فرمودید، به هر حال ما اون جریان و نهضت مقاومت رو در مقابل چی داریم؟ جریان سازش دیگه، یعنی این دوتا در مقابل هم قرار دارن. ما ببینیم اون جریان سازش چه نتیجه برای ملت‌های مسلمان داشت. اون چیزی که در خود فلسطین اشغالی اتفاق افتاد و بعضی از جریان‌هایی که اومدن کنار اومدن با رژیم صهیونیستی قرارداد امضا کردن، حالا در کمپ دیوید بگیری در جاهای دیگه، اینا هیچ کدوم نتیجه ندادن. اون چیزی که واقعا به نفع جوامع مسلمین بود همین جریان مقاومت.
حتی به تعبیر حضرت آقا هزینه‌های سازش خیلی بیشتر از هزینه‌های
مقاومت. خیلی بیشتر احسن. اینو آقا فرموده بودن و ما الان می‌بینیم دیگه. در اون دو جریان الان جلوی چشم مسلمان‌های دنیاست و راحت می‌تونن قضاوت کنن که کدوم بهتره. البته حالا این هزینه‌هایی که می‌گیم در کنارش اون هزینه‌های عظیمی که آمریکا و همپیمانانش در منطقه هزینه کردن و چیزی گیرشون نیامد، اونم باید در نظر گرفت. چون در جنگ نرم اصولا برای جامعه هدف میرن دنبال اون چالش ها و نقاط افتراق و اختلاف، اونو دامن میزنن بهش. آمریکا و انگلیس از گذشته خب میدونستن وضعیت منطقه بحث وهابیت یک جریانی است که به هر حال میتونه چالش عظیمی رو در جامعه اسلامی ایجاد کنه و با تقویت جریان داعش و جریان های تکفیری سعی کردن که این چالش رو از مقابله اسلام با رژیم صهیونیستی به داخل جوامع اسلامی بکشونن. و خب تا حدودی هم این ضربات وارد شد، اما نتیجهش چون محور مقاومت و ایستادگی و پایداری در کشورهای اسلامی بود، نه تنها این جریان رو به عقب زد، بلکه یک موقعیت برتری رو هم برای جوامع اسلامی ایجاد کرد در مقابل رژیم صهیونیستی که الان اون در محیط خودش هم احساس امنیت نمی‌کنه. این دستاورد این رویکرد مقاومت هست و پرچم داشتم خود مقام معظم رهبری و ایران اسلامی.
سردار بزرگوار، رویکرد مقاومت رویکردی است که به تعبیر شما روبروی رویکرد سازش و صلح به معنی از دست دادن خیلی از عناصر به درد بخور یک مملکت و یک بله. کشور و یک نظام هستش. این رویکرد رو چطور میشه در برخی از ملت‌هایی که هنوز این پیام به گوششون نرسیده و تسری پیدا نکرده رسون؟ ما الان شاهد این هستیم که در اقصی نقاط دنیا الحمدلله گفتمان مقاومت شکل گرفته و محور مقاومت محوری است که در واقع بعد از این همه سال استبدادی که اتفاق افتاده تونسته خودش رو تثبیت برسونه. آیا این پیام قابل انتشار به اقصی نقاط دنیا هم هست که بتونن اونها هم به این محور مقاومت بپیوندند؟
تردید نکنید که این جریان بیداری اسلامی که متاسفانه به دلیل اشتباه استراتژیکی که رهبران اونها دچار شدن، یعنی فکر میکردن غرب از یک موضع دموکراتیک به حق اونها احترام میذاره که آراء مردم مبنا باشه، ولی خب دیدن که با نفوذ و جریان هایی که اتفاق افتاد، این جریان بیداری اسلامی خب به ثمر ننشسته، به صورت کامل دچار مشکلاتی شد. ولی اصل پیام که از بین نرفته، یعنی ملت های جوامع اسلامی و به قول شما کشورهای آزاد و اقصی نقاط دنیا وقتی ببینن که در برابر زورگویان باید بیستن و از حقشون دفاع بکنن و این مقاومت هست که اونها رو به نتیجه میرسونه، خب اونها این درس رو میگیرن. اما نه در آینده خیلی دوری شاهد خواهیم بود دو مرتبه این جریان بیداری اسلامی در این کشورها اتفاق خواهد افتاد.
سردار، نقش یک اجتماع عظیم اسلامی مثل حج در این ماجرا چیست؟
خب مسلما این فرصت درس کردن دیگه، فرصت بسیار بزرگی بود که این جوامع با هم آشنا می شدن. خب در خود حج و اون فرایندی که داره تاثیرگذار هست، به اضافه روابط بین جوامع اسلامی اتفاق می افتاد. ما برنامه های مفصلی داشتیم از مبلغین، از مترجمه هایی که در سطح کشورهای مختلف در مراسم حج این تعامل رو برقرار می کردن، مجالسی برگزار می شد، حالا فضای مجازی هم کمک می کرد و فرصت‌های تبلیغاتی دیگه که این یک پارچگی و وحدتی رو که حج پایه‌گذارش هست و هدف اصلی حج هست بین جوامع مسلمین، این وحدت تقویت میشون. الان هم بایستی جوان کرد، یعنی به نظر من با توجه به این که حج رو نمیتونیم به اون شکوه عظمت گذشته برگزار بکنیم، پیام حج رو ما باید حتما در عرصه‌های فرهنگی، تبلیغی، فضای مجازی انشاءالله دنبال بکنیم.
سردار بزرگوار، با توجه به اینکه از اتالی رئیس اندیشکده جنگ نرم دفاع دانشکده عالی دفاع ملی هستید، آیا در این فضا همکاران شما تدابیری رو اندیشیدن که بشه در از این فرصت استفاده کرد و در فضای جنگ نرمی که به هر حال دشمن این روزها میبینیم که حتی مثلا یه بخشای از اون رو به داخل کشور هم دارن میکشن، بتونیم از طریق فرصت حج انشالله این پیام رو برسونیم؟
بله حتما. اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی سه حوزه پژوهشی داره، یکی بحث تهدید نرم، تهدیدات نرم دشمن علیه کشورمون و جهان اسلام، دوم قدرت نرم. اینو فراموش نکنیم که برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن باید پایه‌های فرهنگی کشور تقویت بشه. ما هر چقدر فرهنگ ایثار، فرهنگ آموزه‌های دینیمون مثل همین مناسبت‌های مذهبی راهپیمای اربعین که بود و دیگر اینها به عنوان قدرت نرم تلقی میشن که یه حالت بازدارندگی داره برای تهدید نرم دشمن. خیلی از این دو حوزه پژوهشی، یه حوزه سوم هم داریم که به این فرمایش شما بسیار نزدیک هست، اون مسئله تهاجم نرم هست. تهاجم نرم که مقام معظم رهبری فرمود ما همش نباید در حالت دفاعی بنشینیم اینجا که اونا ما حمله بکنن، نظر فرهنگی ما مقاومت کنیم، ما هم باید تهاجمی داشته باشیم و عرصه های مثل حج میتونه در همه این بخش ها، به خصوص بخش آخر که عرض کردم، فرصت خوبی باشه که همپیمانی، وحدت و یک پارچگی جهان اسلام کارساز باشه و پروژه هایی ما داریم، البته تعریف شده، البته اندیشکده جنگنم تازه تشکیل شده، دو سالی هست تقریبا، حدود 45 تا پروژه تعریف شده که انشاءالله ما به تدریج اینها رو کار بردی، یعنی میبریم تا مرحله عمل با تقسیم کار ملی و پیگیری از دست کنیم
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما سردار بزرگوار. البته خب کنار فرصت حجم و فرصت 40 رو هم در راه داریم که اون هم فرصت بسیار خوبی است، قطعا شما برای اون فضا هم فکر کردید. خیلی ممنونم که در این گفتگو با ما همراه بودید سردار عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خیلی سپاسگزارم. گفتگو کردم با سردار علیرضا افشار، رئیس محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. خیلی سپاسگزارم که همچنان ما رو همراه میکنید. انشاءالله ما در همین برنامه، یعنی مجله خبری تحلیلی رویداد، یه بخش دیگری از فرمایشات حضرت آقا در مورد پیامی که در خصوص حج داشتن رو بررسی خواهیم کرد. کاملتر از این انشاءالله بعد از ظهر عصر امروز همکاران من در برنامه بدون خط خوردگی به صورت تفصیلی به این ماجرا خواهند پرداخت و فرازهای مختلفی از پیام رهبر حکیم انقلاب رو بررسی خواهند کرد. ساعت 12:16 است. شنوندگان عزیز سپاسگزارم که با ما همراه هستید. من قبل از این که وارد بخش گفتگوی بعدی بشم عرض بکنم که طبق فرمایش سخنگوی دولت، استانهای تهران و البرز 6 روز تعطیل شدن، یعنی از سه‌شنبه این هفته تا یکشنبه هفته آینده، و این تعطیلی از این باب هست که شما بزرگواران در منزل به استراحت بپردازید و تمنا میکنم که این فرصت رو فرصت غنیمت شمرده ای برای مسافرت ندانید و انشالله سعی بکنید که در منزل استراحت بکنید و به امور خانواده برسید و فرصت رو به عزیزانمون در سیستم مدیریتی کشور بدید که بتونن پیک پنجم کرونا رو کنترل بکنن. اما در بخش گفتگویی بعدی برنامه پیرامون تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی استان تهران که پای خط ارتباطی هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام دارم و آرزوی توفیق برای تک تکشون.
بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه آقای دکتر اصفهانی پاسخگو هستید و در رسانه حضور پیدا میکنید. من از این بابت شما تشکر میکنم. آقای دکتر اصفهانی، گران فروشی و تخفیف‌های متقلبانه و به نوعی عوام فریبانه‌ای که برخی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام میدن یه موضوعیه که خب تبعات خیلی زیادی داره، من جمله این که خب از اعتماد مردم دارن سوء استفاده میکنن و فرو ریختن این دیوار اعتماد میتونه خیلی ضررهای بیش از ضررهای اقتصادی داشته باشه. این فضا رو شما و همکارانتون چطور رصد کردید و نظارت کردید و برنامه در واقع تعزیرات حکومتی در این مورد چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، توی گزارش‌های متعددی همکارای من به همراه گزارشگرای عزیز صدا و سیما مراجعه کردن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای. تخلفاتشون تخلفات قابل توجهی هست. ما جلسات متعددی با حتی رئیس اتحادیه اونها در همه اداره خودمون، دفتر خودمون گذاشتیم، باشون صحبت کردیم، ازشون خواهش کردیم که از اونجایی که مردم اعتماد میکنن برای خرید کالا و از بازم از اونجایی که فروشگاه زنجیره‌ای یک نوآوری بسیار عاقلانه و معقول در سیستم بازار دنیا هست و مزایای متعددی داره، هم برای خریدار، هم برای شهر، هم برای آلودگی هوا و ده ها مورد دیگه، ازشون خواهش کردیم که یه کاری نکنید که مردم اعتمادشون سلب بشه و نهایتاً موجب این بشید که مردم همون شیوه سنتی در واقع خرید و فروش رو دنبال بکنن. خب قول دادن که این کار انجام بشه، ولی متاسفانه گزارش های مردمی فراوانی داریم. ما مراجعات سرزده اکیپ های گشت ما در فروشگاه‌های مختلف حکایت از این داره که تخلفات کماکان برقرار، تخلفاتشون هم متنوع هست و از تقلب در کالا که خودمون رسیدگی کردیم و مثلا یه رقم قابل توجهی حدود 200 تن برنج مخلوط رو به عنوان برنج اصیل ایرانی داشتن عرضه میکردن با قیمت بسیار بالا رسیدگی کردیم، حکم صادر کردیم، تا تخلیفات نادرستی که برخیش ناشی از تبانی، برخیش هم متاسفانه از در واقع صداقت مردم سو استفاده میکنن، اینها رو به طور دائم رسیدگی میکنیم، حکم صادر میکنیم. ما از مردم عزیز توقع داریم که علاوه بر این که تخلفات اینها رو گزارش میکنن، یه توجهی داشته باشن، مثلا روی قیمت که روی شلف زدن یه قیمتی، روی قیمت که روی کالا زدن یه قیمتی، قیمتی که در صندوق دریافت میکنن یه قیمت دیگه است. یعنی گاهی ما با سه قیمت مواجهیم. بعد یه توجیه غلطی هم رئیس اتحادیهشون یه شب توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی کرد که بخشی شاید قابل تصور باشه، ولی وقتی در تمام فروشگاه‌ها به این سبک و سیاق عمل میشه این دیگه قابل دفاع نیست. مثلا فرض فرمایید میگن که یک کالایی تفاوت قیمت پیدا میکنه، افزایش قیمت پیدا کرده، ما وقتی کالا برامون میرسه وارد سیستم میکنیم قیمت جدید رو میذاریم، در حالی که ممکنه تعدادی از اون کالاهایی که قبلا خرید کرده بودیم و توی شلف بوده هنوز توی شلف باقی بوده باشه و قیمت اون پایین تر باشه. این احتمال غیر ممکن نیست، ولی این که تمام کالاها یا اکثریت کالاها اینطور باشن اینم
فراوانیش انقدری نیست که آدم بتونه توجیه بکنه.
بله. ماجرا به اضافه این که این در هر حال تخلف گران فروشیه و در واقع مردم هیچ گناهی نکردن که به خاطر اصول فروشگاه زنجیره، یا این که زحمت به خودشون ندن که صبر بکنن اون تعداد کالاهایی که به قیمت قبلی هست به فروش برسه و بعد قیمت جدید رو نصب بکنن، خاطر این مردم متضرر بشن از این بابت.
آقای دکتر اصفهانی عزیز، من خیلی سپاسگزارم از شما که خیلی دقیق دارید رصد میکنید فضا رو و حالا انواع مدل های مختلف این کمکاری ها و تقلب ها رو شما و همکارانتون دارید بررسی میکنید و ورود میکنید. یکی از چیزهایی که به ذهن خیلی از مردم میرسه این که خب شما یک تخلفی رو کشف میکنید، حالا اما از تقلب، کم فروشی یا گران فروشی به هر دلیلی، و یه مجموعه ای رو براتون مسجل میشه که اینها این تخلف رو انجام دادن، نهایت اتفاق واقعی که برای این مجموعه ها شاهد بودن مردم تا حالا افتاده، در بدترین حالتش در واقع اون چیزی که به گوش مردم رسیده جرائمی است که اتفاق افتاده و ما شاید کمتر شاهد این بودیم که جلوی فعالیت مجموعه ای گرفته بشه، نمیدونم، یا یک مدلی این تعزیرات حکومتی وارد بشه که نه صرفه برای اینها بخوان این مدل تقلب ها رو انجام بدن. آیا رویکردهای غیر از جرائم نقدی برای شما در قانون دیده شده، یا اگر دیده نشده آیا شما طرحی دارید که این کار رو ارائه بکنه که تبدیل به قانون بشه، بشه بازدارنده تر برخورد کرد با این مدل تخلف ها؟
بله، ببینید، برخی از تخلفات در حال حاضر به نحویه که مجازاتی که قانون براشون در نظر گرفته بازدارنده نیست. این رو هم ما هم به از طریق دولت به مجلس ارسال کردیم، هم از طریق مجموعه تشخیص مصلحت صحبت کردیم که قوانین موجود باید اصلاح بشه. برخی شیوه ها شیوه های منطقی نیست و الان دیگه کارآمد نیست. مثلا در قانون نظام صنفی میگه که اگر مجموعه تخلف گران فروشی داشت بار اول مثلا دو برابر جریمه میشه، بار دوم تخلف اضافه تر میشه، بار سوم مجازات اضافه تر میشه، بار سوم بازم اضافه تر میشه، بار چهارم میشه بنر نصب کرد یا پلاکارد زد. خب این به اعتقاد من امروز کارآمد نیست، این باید اصلاح بشه. به نظر من همون بار اول کسی که مرتکب جرم تخلف گران فروش شد باید به مردم شناسونده بشه که این مرکز داره گران فروشی میکنه.
آیدو تو یه نکته دیگه هم ببخشید فرمایشتون رو قطع کنم، یه نکته مهم دیگری هم اینجا وجود داره علاوه بر این فرمایش شما که فرمودید و بسیار هم درست و دقیق هست، این که ما چهار دفعه به یه مجموعه صنفی اون هم در این گستره وسیع اجازه بدیم که تخلف بکنه. نکته دیگری که حالا خیلی هم فرصت نداریم در این بخش، میخوام خیلی زود جمع بکنم بحث رو، این هستش که ببینید مثلا فرض بفرمایید یه شرکت لبنیاتی، حالا از این بحث هم، حالا خارج از این بحث هم میخوام بحث بکنم، یه شرکت لبنیاتی میاد یه تخلف میکنه، مثلا یه محصولی مثل مثلا شیر یا پنیر رو یه مبلغی گرانتر میفروشه، بعد شما در نظام نظارتیتون میایید این شرکت رو یه جریمه کلان میکنید. عملا مردم این هزینه رو پرداخت کردند و بعد این اون کسی که ذینفع هست اینجا هیچ بهره ای نمیبره و باز هم شاهد تکرار این تخلف هستیم. من تمنا میکنم حالا در طرحی که دارید ارائه میکنید یا در لوایحی که داره ارائه میشه از سمت دولت این رو هم در نظر بگیرید که واقعا بازدارندگی درست اتفاق بیفته.
حتما همینطوره که میفرمایید، ما پیگیر این هستیم. البته این رو فقط یه توضیح من بدم، چون ببینید گاهی وقتی یه شرکتی گرانفروشی میکنه ما نمیدونیم این کالا کدوم، یعنی قابل رصد نیست، نه اینکه نمیدونیم، قابل رصد نیست که چه تعداد از این کالاها در کدام فروشگاه رفته و چه کسانی رو خرید کردن که بشه جبران خسارت بشه بر اونها. یا گاهی اینقدر مثلا ناچیز، فرض کنم در یک مثلا قالب پنیر یا یک پاکت شیر ممکنه 500 تومن 1000 تومن گرونتر خریده باشه، طرف اصلا به منفعتش نیست که بخواد
بله بیاد ورود بکنه.
لذا امیدواریم که راهکاری دیده بشه که مردم جبران خسارت بشه
باشه. انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر اصفهانی از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران.
همراه با سخنگویان
ساعت 12:26 است. شما عزیزان مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. در بخش با سخنگویان همراه خواهیم بود با جناب آقای سید کاظم دلخوش عباطری، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. آقای دکتر دلخوش، خب ظاهرا ارتباط ما قطع شده با آقای دلخوش، همکاران من دارن تلاش میکنن که ارتباط برقرار بشه. من یک بار دیگه میخوام خواهش بکنم از شما عزیزان شنونده، با توجه به اینکه دولت روزهای سه شنبه و یک شنبه رو در واقع شش روز پشت سر هم دیگه یک تعطیلی داریم، با توجه به تعطیلی روز عید قربان، این رو دستمایه مسافرت نکنید. تمنا میکنم که در منزل بمانید که عزیزان بتونند به مسئولیت‌های خودشون برسن و این پیک پنجم کرونا رو زودتر کنترل بکنن تا انشالله شاهد آسیب‌های کمتری از این وضعیت باشین. سلامتی شما برای ما از هر چیزی با ارزش داره. خب ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر دلخوش، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بهزادی فربندم خدمت جناب عالی، همکاران بسیار خوبتون و مردم عزیز و شریفمون و شهید پرور عرض سلام و ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دلخوش که با ما همراه هستید. آقای دلخوش از کمیسیون حقوقی قضایی برای ما بگید اتفاقاتی که در این کمیسیون در هفته گذشته افتاده و با توجه به رویکرد کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی که مطرح هست که انشالله در دولت بعد این اتفاق بهتر و بیشتر بیفته، تمنا میکنم با این رویکرد بفرمایید که در کمیسیون شما چه اتفاقاتی افتاده و چه خبر هست.
ببینید آقای بهزادی فر، ما در دو جهت، یکی بحث طرحایی که مجلس میاره و نمایندگان، یکی هم بحث لوایحی رو که دولت یا قوه قضاییه تقدیم مجلس میکنه، ما در کمیسیون قضایی شاید بیش از 100 طرح و لایحه در نوبت داریم که اونهایی که اولویت دارن و مهمتر هستن سعی کردیم که بتونیم در نوبت قرار بدیم و تلاش بکنیم مشکلاتشون رو حل بکنیم. یکیش بحث قانون دیوان عدالت اداریه، اصلاحاتش رو توی این یکی دو هفته تقریبا انجام دادیم که دست دیوان عدالت اداری باز باشه برای حل مشکلات مردم. دیگری مالکیت صنعتی هست که در اونجا هم باز برای مالکیت صنعتی ما قانونی رو نوشتیم، البته مصوبه‌ای رو داشتیم که مصوبه باید بیاد برای صحن مجلس و پیگیری های لازم باشه. یکی تعیین تکلیف شورای حل اختلاف هست و عزیزانی که در شورای حل اختلاف 14-15 سال دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن و وضعیت نیروهای موقت، نیروهای دائم و قضات و اینها رو در دیوان عدالت و اینها وضع رو مشخص کردیم. امثال اینها